أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العالمين روحي مع أرواح العالمين بتراب مقدم الفداء النعم الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم اشهد قربتي واستر عورتي. بعد در توضیح دعای شریف حرفه امام حسین علیه السلام است. در این دعا امام علیه السلام اون اموری را که مطلوب است انسان در زندگانی دنیایی چه مربوط به گذران زندگانی دنیاست یا مناسب با داشتن زندگانی حقیقی است که همان حیات تکیه است را در قالب دعا از خدای متعال تقاضا می کنند. توجه به مضامین این تقاضاها و دقت در آنها ما رو به اموری رهنمون می شود که در حقیقت راهکارهای صحیح زندگی کردن رو حضرت به ما ارائه می دهند. یکی از چیزهایی که انسان و هر موجودی از آن فرار می کند مواجه شدن با اموری است که با مرتبه وجودی انسان مناسب نیست و انسان از جهت مرتبه وجودیش این رو دفع می کنه. خدای متعال برای موجوداتی غیر انسان یک قوایی رو نهاده است که اونها فطرتاً از آن امور دوری میکنند یا به صورت غریزی از اونها فرار میکنند تا جایی که بتوانند. این گیاه یک اموری نامناسب با وجودش هست به نوعی درکی در گیاه اگر بگیم اونها دارای درک هستند، حیوانات که هستند در اونها نهفته شده که از اون اموری که مناسب با وجودشون نیست اینها دوری میکنن و اگر بتوانند یا درک غریبیشون ایجاد بکنه اموری را تهیه میکنن که درک بکنن امور نامناسب را از خودشون. سرما هست، گرما هست، سیل هست، طوفان هست، اینها برای گیاهان هست، برای حیوانات هم هست. مواجه شدن به مزار طبیعی هست. در میان موجودات انسان و بعضی از موجودات صاحب شعور و اراده این حالت دور شدن از امور ناملایم در اونها نهاده شده. اونجاها با یک ابزاری این امور ملایم ناملایم رو از خودش ترک میکنه. اول درک میکنه که امور ناملایم چیه، بعد دیگه توان در اون نهاده شده، اراده قرار داده شده که با پشتوانه اون توان اولیه و اراده از موجودات خلق شده آفریده شده استفاده بکنند که از این امور نامناسب دور بشه. الان انسان از اولی که توی این عالم اومده برای دور شدن از گرما و مبتلا شدن به آثار نامطلوب نور مستقیم خورشید میره دنبال سکنا یا درها یا در با مثلا درختها و عوضها به اینجا رسیده زندگانی انسان. انسان به لحاظ اون کمال طلبیش این خلاصه دور شدن از امور ناملایم با وجودش هم کمال طلب است. چقدر متکامل شده دیدی تا جایی که ممکن است مثلا با یک قرص گرماساز بخوره، مثلا گرما در درونش تولید بکنه، از سرما دور میشه. این هم یکی از افضاله بیدید. خب اگه دقت بکنید همه اینها رو در سال آفرینش در وجود انسان نهاده است. خب این قوا در ما وظیفه ایجاد میکنه که ما حرکت بکنیم، هم در راه کسب امور مناسب با وجودمون، هم در جهت دفع امور ناملایم. منتها انسان به جهت بعد روحیش امور ناملایمی که برای اون متصور است خیلی وسیعه و همینطور امور کمالی که برای اون تصور است بسیار وسیعه. در سایه آفرینش که این امور رو در انسان قرار داده بدون تکلیف در انسان نیست. حتماً در عهده انسان تکلیفی را و وظیفه‌ای را معین می‌کنه. این رو اصطلاحاً میگن تکلیف فطری. منتها چون این تکالیف، درک این تکالیف در ما گاهی با هواهای نفسانی، خواهش‌های نفسانی و امثال اینها استقامت پیدا می‌کنه، خدای متعال راه و روش تزمینی رو برای ما قرار داده که ما این درک‌های فطری خودمون رو با این درک‌های به طور مسلم هرچه ناپذیر منتقل بکنیم. دستور رو از اینجا بگیریم، دستور برای حرکت به سوی کمال مناسب، راهکارهایی که میخوان حرکت بکنیم، راهکارهایی که دور بشیم از گرفتاری های روحی. بنابراین تا اینجا این رو ما نتیجه میگیریم که زندگانی در عالم دنیا به نوعی عجیب است با برخورد با امور ناملایم. منتها همونطور که این هم در نظام دنیا قرار داده شده به طبع نه به اصاله، به نصاله هم موجودی جایگاه خودش داره که خیلی داره. اونتا وقتی یک برخورد با دیگر موجود قرار میگیره یک استکاکی بیان میشه، این ناملایم میشه. اون کسی که نظام خدمت این گناه آفریده راهکارهایی برای دور شدن از این ناملایمات رو هم در خود این نظام آوردن. اونجاها اون چیزهایی که مربوط به انسانه باید با آگاهی و اراده انسان اونها را از خودش دفع بکنه. خب این مطالب رو برای چی گفتید؟ در پرچم جمله اول امام حسین علیه السلام که از خود امتحان طلب میکنه خدایا گرفتاری های ما را برطرف بکنه. خب این رو باید ما باز بکنیم. اول از این گرفتاری هست تو عالم یعنی دوم این که این گرفتاری برای چیه، سوم این که راه برطرف شدن گرفتاری چیست، آیا خود ما تنها این راه ها رو می توانیم درک بکنیم کاملا عمل بکنیم یا نه باید از خدا امتحان که ما رو این گونه آفریده راه های بگیریم. خب با این بحث های کوتاه که تحلیل جهانشناسی تقریباً این جواب ها داده شد اجمالاً، که ما در حال مبتلای به گرفتاری های مادی و روحی تو این عالم میشن و خدای متعال هم در وجود ما هم در دینی که برای ما تشکیل کرده راهکارهای دور شدن از این گرفتاری ها را مقرر کرده و این نظام آفرینش برای تکلیف میاره که وقتی مواجه شدیم با این گرفتاری ها از اونها خلاصه اون راهکارها رو به کار داریم دور بشیم. و هرهام هر کسی میخواد با آسایش زندگی بکنه، یکی از تمایلات فطری. هر کسی فقط به منافعی برسه. این هم یکی دیگر از تمایلات فطری. خب زندگانی دنیایی طبیعتش هست که انسان با راحتی و آسایش برسه. این هم یکی از تمایلات طبیعیه. خب مرزها رو دقت داشته باشیم، این تمایل طبیعیه. با آسایش زندگی کردن تمایل فطریه. اینا فرقش رو باید دقت داشته باشیم. اون وقت اینها استکاک پیدا میکنه. بنده میخوام با راحت طلبی و آسایش مادی برسم. نفس من میگه بیام طغیان کنم. اون شاید که شما به دست آوردی در آسایش مادی، اون رو به دست میارم خودم بدون تلاش. خلاصه این کار رو به این آسایش برسن. اینجاست که استکاک پیدا میشه، دشمنی پیدا میشه، دشمنان پیدا میشوند. و همینطور یه مثال عرض کردم که بقیه گرفتاری های که انسان پیدا میکنه در زندگانی دنیایی را از همین دست انسان باید بهش برسه، که نوعا در اثر طغیان خواسته های نفسانی خودخواهی ها. من میخوام سلطه پیدا بکنم، بعد شما میخوام استخدام بکنم، میخوام استثمار بکنم، استعمار بکنم. و همینطور گرفتاری های طبیعی هم برحال برای تنبه ما از دیدگاه قرآن نوع گرفتاری های طبیعی ناملایمات طبیعی مثل سیل و زلزله و همسال این ها در اثر ناشکری انسان ها در بهره وری خوب از نعمت های پروردگاری که به نوعی با این تعبیر برمیگرده. این گرفتاری ها به گرفتاری های روحی که روح ها مریض می شوند به این اطلاعات مواجه می شوند. در اون آیه ها زهر الفساد فی البدر و البحر به ما کسابت عید ناس. فساد در دریا و خشکی ظاهر شد به جهت اعمال انسان ها. این اعمال انسان ها موجب فساد در دریا و خشکی می شود. وقت خدا می کنند زیوری و هم بعض الذی عملو لعلهم یرجعون. تا اینکه به چشمانم به ایشان نتیجه بعضی از اعمالی که انجام دادن شاید ایشان برگردن. نتایج همه گستاخی ها و تعدی های ما رو خدا مترتب نمی کنه، بعدش رو مترتب. بعدی امکان برمیده به سوی خدا به تومیان های نفسش آگاهی بدا بکنه، به حدود وجودی خودش برسه، تجاوز نکنه از حدود خودش، توجه داشته باشد همون که خودش میخواد به خیرات برسه. انسان های دیگر، موجودات دیگر هم میخواد به خیرات برسن. اون تا خدا متعال مقدم کرده در این راستا بعضی از موجودات فدای بعضی از موجود دیگه بشن. این طبیعیه دیگه. خب فهموده خلق علکان ما پل ارزو جمعی هم خدا برای شما هر چایی که در روی زمینه تا پریده سخ علکان ما پل سماوات ورد به نفع شما انسان خدا همچه را که در آسمان و زمین هست تفصیل شما کرده به گونه ای قرار داره که در تحت اختیار شما باشه شما به همین تصرف بکنید در اینها. در جای دیگه فرموده یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا ای رسولان ما از امور پاکیزه بخورید یا در امور پاکیزه تصرف بکنید و عمل صالح انجام بدید. خب همه این هم که ما جمع بکنیم برانگر این است که هم بخواهم زندگانی سالم بشه باشم از حیوانات برد استفاده کنم از گیاهان استفاده بکنم برد اینها اینا فضای وجود انسان میشن اشکال نداره این فساد نیست این هم هم این اندازه داره چقدر افراد تبدیل نکنید بعضی از اون تحبیل شدن آدم این گیاه هم موجود است و ما هوا بخوریم هوا نباید رو بخوریم یاد در حال ناعقلانه است از حیوانات استفاده نکنید نه در حال اینا در نظام خلقت در انسان آفریده شد اونطور درست استفاده میکنیم تا اینکه انسان ها به تباهی کشیده نشوند فساد در نظام اجتماعی پیدا نشه هر انسانی در هر حدی و ظرفیتی از آگاهی و توان برای رسیدن به کمال است برسه اینه عزیزه و ادیان الهی هم برای همین دیگه که ما رو این گونه راهنمایی بکنن. خب نتیجه اینکه انسان اگر به ناملایمات مبتلا می شود باید متوجه بشود که یک گیری در کارها شهر نوع انسان ها یه انسان های خاصی در جامعه هستند که اینها به گرفتاری های مبتلا میشن منتها این گرفتاری ها برای نشون دادن جوهره وجود اونها هست که کمال وجودی اونها را برای دیگران نشون بدن. انبیا و اولیا این چنین هست در نیست رو بگیم اونا نقیه دشمن ندارن دیگه زلزله بیاد مثلا اگر بناس تغییر الهی مثلا خراب بکنه خانه اونها رو خراب نمی کنه یا آتش دیگه خانه اونها رو نمی سوزونه مثلا نه به هر حال اونها هم تا یه حدی به این گرفتاری‌های طبیعی یا انسانی مبتلا میشن لکن اینها در برخورد با این گرفتاری‌ها اون حالت صبرشون تحملشون حالت درک این که چگونه با این گرفتاری برخورد بکنه ظهور پیدا میکنه و درکشون عمیقه هم احکام ظاهری را و ظاهر ظاهریشون رو عمل میکنن و هم اون ایمان قلبیشون دست نمیخوره و ضعیف نمیشه بلکه قوی میشه. خب به همین مناسبت ملاحظه میکنیم زندگی سید الشهدا سلام الله علیه. خب در این اواخر عمر شریف حضرت پر است از ناملایمات مخصوصا در این وقایع عاشورا و کربلا همین ها رو تعمل کردن. دقیقا می دانن هر ناملایمی چی تکلیفی در برابرش هست. حالا جدای از مسائل عاطفی که روزه خونده می شه و گریه باید کرده می شه اینها سر جای خودت، اما اینها یک عذابی هم داره، تکالیف هم اینها دارن. امام همه این مسائل در مرقام منزلش در این حال اون حالت باطنیش در رابطه با خدا دگرگون نمیشه. سر برن علا عذابه در گروهی قتلگاه افتاده اینو میگه تسلیم من به هم داریم. یا زینب کبرا سلام الله علیها وظیفه حفاظت از جان امام زمانش رو داره، کمدون کردن در حال این خانم ها و اسرای کربلا رو و وظیفه ای که در کربلا خودش رو بیانند با امام حسین علیه السلام. این ها یک به گونه این رکن دفاعی صحرای کربلا. اما عبدالله مرحوم رفیقه میخواد نمک به زخم روحیه اون حضرت بریزه، یه چه میدیدی این کاری که خدا انجام داد؟ فرمود ما را این طوری در جمعیم. چنین تعبیر از هر کسی برخواسته نیم، ما ها نمیتونیم به چنین چیزهایی رو بگیم. قاموس ما خیلی گشاده این لباس زینب کبرا سلام الله علیها. خب اما عبدالله دشمن نمیدونه، میدونه اگر اونجا قدرت ظاهری داشته باشه خفش میکنه، نابودش میکنه، وظیفه داره دشمن خدا رو از بین ببره. اینها این چنینه. ماها باید دقت داشته باشیم هر امر ناگواری که باهاش مواجه میشویم از امور ناگوار طبیعی یا در روابط اجتماعی توجه داشته باشیم وظایفی که داریم این وظیفه چیه. با بیمهری همسر انسان مواجه میشه. تو من ببینم شاید من شاید خودم هم باشم درست خانه کردم وظایف هم انجام ندادم، وظایف هم انجام بدم. حالا همسر تنها قانون نیست، با طرفه و همینطور و همینطور هر چیزی که برای ما پیش میان چشم رو باز بکنی بگید که تکلیف شرعی و اخلاقی سپس اخلاقی ما در این امر ناگوار چیه؟ دست و دست نداریم خدایا این گرفتاری من حل بکن، نبیگم خدایا خدایا خدا فرموده است بابا من راهکار برای تو قرار دادیم. در روایت از دعای چند نفر مستجاب نمیشه که اینا به گرفتاری مبتلا شدن. یکی کسی که قرض میده به کسی بدون تحقیق و بدون اینکه یک ضمانت اجرایی ازش بگیره، او هم میره میخوره و خیلی دست دعای میکنه خدایا قرض من رو ادا بکن. یه نمیدونم پا که کنده طرف میگن بابا ما یا بزرگترین آیه رو در قرآن در سوره بقره نازل کردید که وقتی که میخوایید به کسی قرض بدید شاهد بگیرید، امضا بگیرید و هم شما به این راهکار ما عمل نکردید، به این مشکل خوردید. دوم کسی که تو خونه میشینه
میگه خدا یا روزی مرا برسان. نه خود مرمون به مرمون کنه مرمون گله ها رو میگیرن به تو توان دادی، قدرت اراده دادی، فکر دادی، حقیقت رو بکنی. همین به توهم اینکه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خدا رزاقه دارای قوه متینی هم هست. تو نشستی تو خونه هر دست هر موجودی به لحاظ مرتبه وجودی اومه بعدی رو میگرن در خونشون بعدی رو حضیت رو کنی موجه هم گفتن آده حضیت رو کنی موجه برای قضای درستون شکر کنی نکنه چی دیگر داره دیگه دیگه این نمی کنه بری صاحب خونه شدی این ایام برای درسون میبرد. این موچه به این ضعیفی این توانش رو خلاصه به کار منده برنج شما برای او حلاله، برای او حرام نیست. دونه دونه بندی داره وقتی هم که میخواد سبز بشه با درک قریبیش میاره تو آفتاب خوش میشه دو حتی میزوشش. این عجایب رو تو نظام خلقت آوردی آوردی تا هم از اونهایی کمتر نیستی همه برو دیگر رو برد بکش بسم الله الرحمن الرحیم حرکت بکن از تو حرکت از من برکن طرف اوضاع زندگیش ناجور بود اونم خدمت پیغمبر کذا شدن یا امام علیه السلام آج یا کنم اگر تموم بوده دو کنو جارو بزن آب بدی نشو باز بکن بشین هر چی بی شما خوش آمد این مقداره که بیتونی آمد و این کار کرد و شخصی آمد گفت که آقا من این چیزی میخوام بفروشم دکونداره دیگه میگه از دکوندار میخرم دیگه کسی دکونداره اعلام بیه میده با دکان اعلام میکنه که این محل فروشه خریده خب این روزم دکان شما بفروشی یه درزن هم دکونی هم باشه از همین دلیل که جمع کم روزیش طرف آمد مسجد پیغمبر کریم صلی الله علیه و آله عیالش خطور بود از پیغمبر کریم صلی الله علیه و آله پول بگیر باشه از بالا منبر فرمود هر کس از ما چیزی بخواهد بهش میدیم اما اگر سوال نکند بهتر است. طرف اومد خونه و قضیه رو گفت و همسایش گفت بابا پیغمبر کریم صلی الله علیه و آله داره قواعد کلی میگه به تو کاری نداره ضعیف الایمان کندهو مثلا خبر از حادثه نداره تو مسئله برمی هست نیز پیغمبر کریم صلی الله علیه و آله بالای منبر همین مسئله رو بیان میکن بار دوم رفت خونه بابا ایان پیغمبر بگم باز وسوسه کرد پیغمبر کریم صلی الله علیه و آله با تو نیست برو آمد و پیغمبر کریم باز دندان نمیده همون فرمایش تکرار میکنه طرف فهمی نخیر باید بر دیگه خونه نگم رفت از یکی از دوستانش یه تیشه اجاره کرد قرم کرد رفت بیابان خارکنی کرد شب آمد فروخت پول تیشه رو را سرمایه دار شد یه سرمایه دار از فردا رو از پارکنی زندگیش به اندازه خودش ترتیب باز باید مسجد نخواهد اگر از درم فرمون هر جد از ما چیزی سوال کنه ما بهش میدید، اما اگر سوال نکنه بهتر. بعد از سخنرانی گفت رفتم خدمت حضرت، حضرت خنده کردن، حضرت اینطور بهتر نشو تو هم آبروی خود رو هم حس کردی، انسان مؤمن مخصوصا جوان بندن باید توانش به کار بگیزه، خدا مبعوث دارد جوانی که نه به کار دنیا میپردازه نه به کار آخرت. این روایت بله. پس نتیجه این که بعد از گرفتاری ها چنینه که اگر انسان هرچی هم دعا بکنه حل نمیشه، بعد راهکار خودش رو دنبال بکنه. نتیجه کلام انسان در زندگانی دنیا مبتلا به گرفتاری های دنیایی و روحی روانی می شود. عمده این گرفتاری ها در اثر ناآگاهی انسان به روند در زندگی، به راهکارهای زندگی یا طغیان کردن انسان است نسبت به اون چرا که می داند باید به کار بندازه تا به گرفتاری ها مبتلا نشه. و وقتی هم که مطلعه به گرفتاری ها شد، باز در نظام خلقت، در دستگاه وجود انسان و در دین مبین راهکارهایی بیان شده است که انسان از این امور ناملایم دوری بکنه، به گرفتاری های این امور ناملایم نرسه. خب حالا اگر بعضی راهکارها رو به کار بست و نتیجه ندان، اینجا چه باید کرد؟ اجمالا این مسئله خیلی مهمه. یه جواب اجمالی هم بکنم اگر عمری بود، جواب مفصلش رو در جلسه آینده با بعض مباحث دیگر در همین رابطه. انسان باید بدونه مصالحی در کاره که خدا متعال میخوان انسان رو به اون مصالح، به اون امور مخفی که هست برسانه. خب گرفتاری ها دو دسته است، یک گرفتاری های دنیایی. این جواب تا حدودی مربوط به گرفتاری های دنیایی، اما گرفتاری های معنوی نه، این چنین نیست. قطعا راهکارها رو که انسان به کار ببندد تأثیر خودش رو داره. گرفتاری های معنوی راهکارش توبه کردنه، راهکارش به کار بستن دستورات نورانی شرع مقدس است. حالا پایان جلسه این مطلب بقیه ای داره که انشالله در جلسه آینده از خانم که خدای متعال به حق اولیاش به همه ما درک صحیح و عمیق از معارف بلند اولیاش را عنایت بفرماید، توفیق عمل به اون چیزهایی که به طور صحیح فهمیدیم را تا آخر عمر عنایت بفرماید.